الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. مقام ثالث بحث این است که کسانی که قائل شدن به مجهول بودن ماهیت، سخنان اینها هم از نظر مبنا باطل است هم از نظر بنا، مبناءً به بناءً باطل است. اما بطلان مبنا برای آن است که مبنای سخن اینها اعتباریت وجود است، چون وجود را امر اعتباری می داند. این یک مقدمه، و مجهول یک امر حقیقی است، این مقدمه دوم. پس وجود نمی تواند مجهول باشد بر اساس شکل ثانی. جوابش این است که ناظر به بطلان مبناست، ثابت شد که بین وجود و معنای موجودیت انتزاعی و مستری با وجود حقیقی فرق است. اون موجودیت انتزاعی یک امر اعتباری و ذهنی است، ولی مصداق وجود یک امر حقیقی است. قهرن این شکل ثانی که اینا ترتیب دادن و به گمان اینها واجد شرایط انتاج بود، فاقد شرایط انتاج است. چون شکل ثانی که اینا ترتیب دادن به حسب ظاهر واجد شرط بود، یعنی یک مقدمه موجبه، مقدمه دیگر سالبه. می گفتن وجود امریس اعتباری، مجهول نباید امر اعتباری باشد، پس وجود مجهول نیست. ولی الان معلوم شد که وجود امر حقیقی است، مجهول باید امر حقیقی باشد. این شکل ثانی هست، ولی چون هر دو مقدمه موجبه است نتیجه نمیدهد. اگرم نتیجه بدهد، نتیجهش آن است که وجود مجهول است. اون مفهوم ذهنی و اعتباری وجود، اون خارج از بحث است. اون معنای موجودیت که امر ذهنی است، او امر اعتباری مجهول هم نیست. پس مبنای کسانی که قائلن به مجهولیت ماهیت این است که چون وجود امر اعتباری است، لذا قائل شدن به مجهولیت ماهیت، و چون مبنا باطل است، سخن این هم باطل است. این یکی. اما سر بطلان بنا، بر فرض ما بپذیریم که وجود امر اعتباری است، نتیجه نمیدهد که ماهیت مجهول است، زیرا در مسئله سه قول بود و اینها اگر طرفه نقیض بودن با بطلان یکی دیگری ثابت میشد، ولی چون در دو طرف نقیض نیستن، بین اینها شیء ثالث هست. اگر کسی مدعی مجهول بودن ماهیت بود، باید دو کار را قبلا انجام داده باشد، یکی ابطال جعل وجود، دیگری ابطال جعل اتصاف. اگر وجود مجهول نبود، اگر اون حیثیت ارتباط ماهیت به وجود یا جائل مربوط مرتبط مجهول نبود، اونگاه ماهیت مجهول می شود. و اینا چون ثابت نکردن که حیثیت ارتباط مجهول هست، فقط به گمان خود ثابت کردن که وجود مجهول نیست، بنابراین از صرف مجهول نبودن وجود ثابت نمی شود که ماهیت مجهول است، بلکه باید ثابت کنن که اتصاف مجهول است. از اینجا وارد مطلب بعد می شود، و این است که نه تنها مبنای اینها باطل است و نه تنها بنای اینها باطل است، بلکه بر مبنای اونها بنای دیگران صحیح است. یعنی کسی که قائل است به اینکه وجود امر اعتباری است، این حتما باید نگوید ماهیت مجهول است، باید بگوید اتصاف مجهول است. این یه سخن تازه است. یک وقت است که میگویند مبنا باطل است، یک وقت است میگویند بنا باطل است، یک وقت میگویند سخن رقیب حق است. اگر وجود امر اعتباری بود، یقینا حرف رقیب درست است، نه حرف شما. شما که قائلید به مجهول بودن ماهیت، باید بگویید اون چرا که رقیب میگوید، یعنی قائل به سیرورت، قائل به اتصاف، قائل به حیثیت مکتسبه، سخن او حق است. بیان ذالک این است که وجود امریس اعتباری به گمان شما که مبناعن و بناعن باطل بود. ما وقتی این مفهوم موجود را بخواهیم از ماهیت انتزاع بکنیم و بر ماهیت جعل بکنیم، آیا صرف ماهیت و ذات ماهیت کافی در این دو امر است؟ یکی انتزاع مفهوم موجودیت از او و دیگری حمل مفهوم موجودیت بر او، صرف ذات ماهیت کافی است یا نه؟ اگر صرف ذات ماهیت کافی باشد، این معناش انقلاب شی از امکان به وجوب است، زیرا تنها چیزی که صرف ذاتش برای انتزاع مفهوم موجودیت از یک سو و حمل این مفهوم بر مصداق از سوی دیگر کافی است، ذات واجب است. واجب ذاتی است که به ذاته هم می توان مفهوم موجودیت را از او انتزاع کرد، هم مفهوم را بر او حمل کرد. گرچه این مفهوم به زعم شما مصداق ندارد و یک امر ذهنی است، ولی امر ذهنی و امر انتزاعی را که نمی شود از هر چیزی انتزاع کرد و بر هر چیزی حمل کرد، هم انتزاع مصحح طلب می کند، هم حمل مصحح می طلبد. در واجب صرف ذات که همون حیثیت اطلاقی است برای هر دو امر کافی است، یعنی برای انتزاع مفهوم موجودیت از یک سو و حمل این مفهوم بر مصداق از سوی دیگر کافی است. اما درباره ماهیت، بنابر گمان شما که قائلید به اینکه ماهیت مجعول است و وجود امریس اعتباری، این دو نکته را چی تعمیم می کند؟ یعنی مصحح انتزای مفهوم موجودیت چیست؟ و مصحح حمل این مفهوم بر ذات و ماهیت چیست؟ اگر بگویید به اینکه خود ذات ماهیت مثل انسان هر دو نکته را تأمین می کند، که این محضور انقلاب را دربر دارد، که یک شی در این حال که ممکن است بشه واجب، که بازگشت انقلاب به جمع نقیزه این است و این محال است. اگر بگویید فرق ماهیت با مواجب آن است که در واجب صرف ذات با قطع نظر از جمیع ما ادا برای این دو نکته کافی است، ولی در ماهیت صرف ذات کافی نیست، صدورش و جعلش از جائل معتبر است، ما توضیح طلب میکنیم که این صدورش از جعل یعنی چه، جا از جائل یعنی چه. آیا همین که این ماهیت از مبدا صادر شد و از او جعل شد، با قطع نظر از حیثیت صدور و جعل می توان مفهوم موجودیت را از ذات ماهیت انتزاع کرد و رو هم کرد؟ همین که جعل شد کافی؟ یا ما در انتزای این مفهوم موجودیت یک، و در حمل این مفهوم بر او دو، در هر دو امر باید این حیثیت صدور و جعل را در نظر داشته باشیم، اونچنان در نظر داشته باشیم که وقتی خواستیم این مفهوم موجودیت را انتزاع بکنیم، منشأ انتزاعمون اون حیثیت جعل باشد، و اگر خواستیم مفهوم موجود را بر ذات هم بکنیم، موضوع ما اون حیثیت مجعوله باشد، یا تنهایی یا دخیل باشد. در اینجا فقط دخیل بودن منظور است، تنها منظور نیست. اگر این چنین است، بازگشت این سخن به آن است که ما وقتی مفهوم موجود را از ماهیت ممکنه انتزاع میکنیم، چه حیثیت ارتباطش با جائل را در نظر داشته باشه. وقتی مفهوم موجود را بر ذات ماهیت حمل می‌کنیم، چه حیثیت ارتباطش با جائل را در نظر داشته باشه. تو پرانتز مثال که ذکر می‌کنید، مثل اینکه شما اگر بخواهید بگویید این میوه مطلوب است برای اینکه این میوه مثلا معجزه است یا کرامت است، برای اینکه در غیر فصل برای مریم علیها السلام ظهور کرد، چون میوه فصل که دیگر عادت است نه خارق عادت. اینی که زکریا سلام الله علیه درد کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند الله. این چون برخلاف عادت است کرامت است، اگر مطابق با عادت بود که کرامت نبود. خب شما کی مفهوم کرامت را از این میوه انتزاع میکنید و بر او هم میکنید؟ در هر دو کار، وقتی شما مفهوم کرامت را از این میوه انتزاع میکنید و بر او هم میکنید که اون حیث غیر معتاد بودن را در نظر داشته باشید، وگرنه میوه از اون حیث که میوه است که کرامت نیست که. اونقدر این دخیل است که اگر شما صرف نظر بکنید از حیث اینکه در غیر وقت است بر خلاف عادت است، نه مفهوم کرامت را میتوانند از اون انتزاع کرد نه معنای کرامت را میتوان بر او حمل کرد. این عنوان مثال. حالا این پرانتز بسته، ماهیتی که به جائل مرتبط است و از جائل اثر گرفت، شما اگر بخواید ارتباطش را از جائل قطع بکنید، خود ماهیت را ملاحظه بکنید، نه مفهوم موجود از او انتزاع می شود و نه مفهوم موجود بر او حمل می شود. پس وقتی شما می توانید ماهیت را مصداق این مفهوم قرار بدید که حیثیت ارتباطش به جائل را حفظ بکنید، وقتی این چنین شد، روح سخن به این برمیگردد، اونی که مجعول است هم اون ربط ماهیت به جائل است، حیثیت اکتساب ماهیت از جائل است، حیثیت ارتباط ماهیت به جائل است، که همون قول رقیب شماست نه قول شما. پس شما که قائلید به این که ماهیت مجعول است و مبنایتون این است که چون وجود امریست اعتباری، اولا مبنا باطل است یک، ثانیا بنای بر این مبنا باطل است دو، و ثالثا سخن رقیب حق است، یعنی ماهیت مکتسبه و مرتبطه این ماهیت منشأ انتزاعی مفهوم موجود و موضوع مفهوم موجود است. این چهار یا سه مطلب، اگر این اخیر رو باز کنید دو مطلب هست و اگر یک جا طی بشود یک مطلب است، جمعا سه مطلب. چرا؟ بله دیگر، دیگه وجود همون ربط است نه ذاتون ثبت الله ربط. ماهیت دون ربط است، وجود این ربط است، منتها ربط اشراقی. خب مطلب چهارم یا پنجم میفرمان به این که شگفت این است که اینا که قائل به اصالت ماهیتن، اینا که قائل به اصالت ماهیتن، چون مبنا باطل است، در فراز و نشیب اون بناهایی که بر این مبنا باطل بر این مبنا حرکت میکنن، سر از اصالت وجود یا مجعول بودن وجود در میآورد. چون وقتی مبنا باطل شد، انسان نمیتواند بر مبنای باطل حرفهای طولانی را ترتیب بدهد. این سخن که خشت اول گر نهد معمار کج، تا آسمان هفتم دیوار کج می شود این سخن باطلی است، چون سخن دیوار کج تا آسمان هفتم نمی رود. یقینا بعد از یکی دو مرحله بر می گردد. اگر یه وقتی امتداد پیدا کرد معلوم می شود که این اوائل مبنا تغییر پیدا کرد و بعد تا آسمان رفت، وگرنه دیوار کج هرگز به فلک نمی رسد. خب حالا شما ملاحظه فرمایید این سخن محقق دوانی که اصراری دارد بر مجعول بودن ماهیت و اسارت ماهیت، این میگوید به این که واجب تعالی از اون حیث که ذات است منشأ انتزاعی مفهوم وجود و موضوع این مفهوم هست، نه تنها ما مفهوم موجود را از ذات واجب انتزاع میکنیم بلکه علیمان حکیمان قدیران همین اوصاف ذاتی را از او انتزاع میکنیم با حیثیت اطلاقیه. ولی درباره ماهیت از اون حیث که چیزی را از واجب کسب کرده اند ما مفهوم موجود را انتزاع میکنیم و برو حل میکنیم، این حیثیت مکتسبه، شما حالا اسمش رو گذاشید حیثیت مکتسبه، ولی بالاخره ماهیت چیزی رو از واجب دریافت کرد، غیر از وجود که چیزی دیگر نیست. حتما چیزی را واجب به ماهیت عطا کرد، ذات که نداد. یعنی مثلا انسان را که انسان نکرد، انسان را که حیوان نکرد، انسان را که ناطق نکرد، چون این ها ذاتیاته. چیزی به انسان داد، حالا اون چیز که شما حیثیت مکتسب یاد میکنید این همون وجوده است. خب اینا رو ملاحظه فرمید به خواست خدا تا اینکه نوع کتاب هایی که چون این مقدار از سطح اسفار در نهایه و در منظومه هم هست، حتما منظومه حواشی و شروح منظومه چه فارسی چه عربی اینا رو انشاءالله ملاحظه فرمید به خواست خدا تا معلوم بشود که اون جایی که دیگران حرفی دارند مرحوم صدر متعلهین سخنی ندارد، مبناشون اینه که همون حرفا رو بازگو میکنن، تا برسیم به نظر نهایی خود صدر متعلهین و بعد برسیم به خواست خدا به جمع‌بندی. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 405 رو ملاحظه فرمایید. صفحه 405 5 سطر مونده به آخر. فرمون ولم یکن هو الا هو، هو مطلق فقط خداست. فحمل الوجود در اون روز قبل این چنین معنا شد به مناسبت قرب سیاق، یعنی فحمل الوجود علی الواجب یشابه حمل الذاتیات من وجه و یباینه من وجه آخر، که این چنین معنا شد بر اثر قرب سیاق. ولی اصل فضای بحث چیزی دیگر بود، لذا اگر ما این رو برابر با اصل فضای بحث تفسیر کنیم اولاست بلکه ثواب است. فحمل الوجود علی الماهیه نه علی الواجب یشابه حمل الذاتیات را، برای اینکه حمل ذاتیات حیثیت تقییدیه ندارد، حمل وجود بر ماهیت هم حیثیت تقییدیه ندارد. و یباینه من وجه، برای اینکه حمل وجود حمل ذاتیات نه تقییدی دارد نه تعلیلیه، ولی این توقید هست، مثلا ظرفیت هست، منتها ظرفیتی که باید به دخالت برگردد. و هر تقدیر این فحمل الوجود را ما علی الماهیه معنا کنیم اولاست تا حمل الوجود را علی الواجب، گرچه عبارت نزدیک است ولی از فضای بحث دور است. یک نکته دیگری هم بود که الان ممکن است که در خلال بحث انشاءالله یاد بیاریم. تباین چیره؟ برای اینکه حمل ذاتیات بر ذاتیات حیثیت تعلیلیه نمیخواهد، فقط دخالت کافی است، ظرفیت توقیت است، چون ایشون یه توقیف دارن درست کردن، یه توقیف و یه تقیید. تقیید خارج از بحث است. حمل وجود بر ماهیت تقیید نیست، اونطوری که حمل ذاتیات بر ذات تقیید نیست. این وجه مشابهت. اما وجه مباینت، حمل الوجود علی الذاتیات تعلیل هست ولی حمل الذاتیات علی الذات تعلیل نیست، توقیت هست. یک توقیت بود، یک توقیف بود، یک تقیید. از اینکه هیچ کدام تقیید نیستن، این وجه مشارکت است. از اینکه یکی توقیت است و دیگری توقیف، این وجه مباینت است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 406. بحثون با مقاومتون. اعلم، این مطلب اول، ان مدار احتجاجات کسانی که قائلن به مجعول بودن ماهیت و مبنای اونها الا ان الوجود امر عقلی اعتباری که معناه الموجودیت المصدریت الانتزائیه کشیعیت والممکنیت و نظائره ما، که در بحث اصالت وجود این خلط را ایشون مکرر نقل کردن که موجودیت حقیقی مصداق غیر مفهوم موجودیت است که امر ذهنی است، البته او امر اعتباری است. پس مبنای اونها این است. این مطلب اول. مطلب دوم اینه که این مبنا قبلا ابطال شد. و نحن قد بینا لکه ان الوجودات الخاصه امور حقیقیه بل هی حق الاشیاء بکونها حقایق. برای اینکه ماهیت اگر حقیقت میگیرد به برکت وجود است، چگونه وجود حقیقت نباشد؟ بل هی، یعنی این وجودات خاصه، حق الاشیاء بکونها حقایق، زیرا ماهیت به وسیله وجود ذات حقیقت میشود، پس خود وجود اولا به ان یکون حقیقت. البته والوجود العام امر عقلی مستری کل حیوانیت المستریه. حیوانیت که یک مستر جعلی است، امر انتزاعی است، اما حیوان حقیقی موجود خارجی است دیگر. حیوان موجود خارجی موجود حقیقی است دیگر. والفرق بین القبیلین، فرق بین وجود خارجی با موجودیت انتزاعی، مما لوحناه الیه آنفن و سیتزه و زالکه انشاءالله. خب بس وقتی مبنا باطل شد، بنا هم باطل می شود. این دو مطلب، و ازن هدم المبنا این هدم البنیان. مطلب سوم، بر فرض که وجود امر اعتباری باشد، اون چه که ثابت می شود مجعول بودن ماهیت نیست، بلکه حیثیت ارتباط ماهیت به جائل است، که قول سوم در مسئله است. منتها قول سوم سیرورت ماهیت موجودت هم بود، الان قول سوم این چی تقریر می شود؟ سیرورت الماهیت منتسبت هم. ثم بعد تسلیم ان الوجود امر اعتباری لا غیر، لا نسلم ان مصداق حمل الموجود على الماهیات انما هو نفس تلک الماهیت کما قالوا. گفتن همین که ماهیت صادر بشود مصداق حمل وجود میشود، این چنین نیست. کما قالوا و این کان بعد صدور حال الجائل، این چنین نیست که همین که از صادر جائل شده، از جائل صادر شده است کافی باشد. باید این نکته عرض کرد که قدر این معارف و اصول علوم عقلیه رو باید دانست. شما الان شبهاتی هست که حتما اینها رو ملاحظه فرمودید، یا اگر این جزوه‌ها در دستتون نیست حتما ملاحظه کنید. نقدی دارن بر برهان امکان، برهان نظم، برهان علیت، برهان حدوث قدم، برهان حرکت. این شبهات را به اسوء وجه الان منتشر کردن. در زمان امام رضوان الله علیه به صورت مرموز مخفیانه این حرفا بود. کم کم این شبهات به این بولتنهای خبری آمده. بعد در جلسات نیمه رسمی اینها، تو سمینارها، بعد تو کلاس درس، بعد تو مجلات، بعدم تو روزنامه ها. سخن از امام و انقلاب نیست، الان سخن از خدا پیغمبر است. شما حتما این شبهات رو ببینید، ببینید که چگونه این شبهات اصلا زیر همه اینها رو با استهزاء بستن. هم برهان این کتاب فلسفه دین رو حتما ملاحظه بفرمایید، چون الان سخن از وجوب کفایی دارد می گذرد، از مرز وجوب کفایی گذشت. این کتاب فلسفه دین را که بعضی از این ارگان‌ها زحمت کشیدن، محبت فرمودن، ترجمه کردن و خصوصی در اختیار بعضی آیون گذاشتن، این را حتما شما آیون که درشته اتون فلسفه است ببینید. ببینید آیا مو بدن آدم راست میشه یا نه، انسان احساس وظیفه میکنه یا نه. هرگز سخن از انقلاب و امام و خدا معصومین یا نیست، اصل خداست. مثل این که مسلم گرفتن نیست. وقتی وارد برهان امکان و وجود میشن، میگن برفرض این که امکان درست باشد، چون بنابر مغالطه است دیگر. حالا شما اونها رو نگاه کنید و این معارف رو نگاه کنید، ببینید برهان وجوب امکانی که فلسفه اسلامی ترک کرده چیه. اونا بشه مسخری در آوردن این رو. برهان حرکت، برهان نظم، امثال ذالک را از امکان فقری اصلا در اون حرفان نیامده که امکان فقری یعنی چه و وجودات ذاتن مرتبطه به جائلن، حیثیت تعلیلی چیست، حیثیت تقییدی چیست، حیثیت اطلاقی چیست، چگونه ما مفهوم موجود را از یه شیء انتزاع میکنیم و بر او حمل میکنیم. اینا رو میگم به توتولوژی برمیگرده و ضرورت به شرط المحمول است و جز عوامی چیزی دیگر نیست. امثال ذالک اینها الان به عهده شما آیون عزیزان است، این رسالت به عهده شماست. مسائلی که در کنارش مطرح است، حالا انشاءالله به خواست خدا اگر یه سند مستدلی مکتوبی، حالا یه در روزنامه یا در مجله، درباره قداست علوم حوزوی اینها اگر به صورت مکتوب مستدل چاپ شد، اون انشاءالله به خواست خدا هم قبلا گرچه پاسخ داده شد، ولی به لطف الهی به صورت مبسوط هم، چون بعض از آیون پیشنهاد دادن که اینجا مطرح بشه، ما منتظریم که یه چیز مکتوبی باشه، مستدلی باشه، بعد به خواست خدا جواب داده بشه. اینها شما عزیزان تقریبا بر شما واجب کفایی است که رشته شماست به لطف الهی. مطلب دیگر اینه که در جمع شما گاهی آدم کسان رو خیال نمی کنه که مثلا نبوغی، استعدادی، چیزی باشه، خیال میکنن یک طلبه عادی است، ولی به حق گاهی از سوالات شما، از اشکالات شما پیداست که شهان بی کله و خسروان بی کمرن. خلاصه مبین حقیر گدایان قوم را کین، گدایان را کین قوم. قدرتون را الحمدلله بدانید و این هم به عهده شماست. پس همون جزوه ها را ملاحظه فرمایید به عنوان نقد این براهین، و همین کتاب فلسفه دین را که دفتر تبلیغات زحمت کشیده اون رو هم حتما ملاحظه فرمایید. قصد و سمیرشون رو علیه اسلام بسیج کردن، این کتاب رو حتما ملاحظه فرمایید، بعد مطالعه فرمایید. تو اون برهان نظمشون البته شبهات قابل توجه هست، اما این براهین دیگرشون، برهان علی و معلولیشون، برهان امکانشون، برهان حدوثشون، برهان حرکتشون، اصلا به هیچ وجه درک نکردن سخنان فلاسفه اسلامی رو. این مقدمه احتجاج مرحوم طبرسی رضوان الله علیه هم راز فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود رسالت علمای دین مرزداری است، رسالت انبیا و مرسلین و ائمه اولا و علمای دین حفظ صغور افکار مسلمین است، این رسالت ماست. ثم بعد تسلیم ان الوجود امر اعتباری لا غیر نسلم، حالا مطلب سوم، نسلم لا نسلم ان مصداق حمل الموجود على الماهیه انما هو نفس تلک الماهیه. شما وقتی میخواید مفهوم موجود رو از انسان انتزاع بکنید و بر انسان حمل بکنید، تا به خدا رابطه نداشته باشه، یعنی تا ذهنتون چنگ نزنه به حبل الله، نمیتونید بگید هازا موجودون. شما اگر روی پل هستید، تا این پل به این دو طرف چنگ نخوره شما نمیتونید رو شاه راه برید، رو هوا که نمیشه راه بگه. وقتی میتوانید به درخت بگوید هازا، کیم به حبل الله ارتباط داشته باشه. حبل الله امر اعتباری نیست. حرف سوم مرحوم صدر متعالی این است که هرگز بر فرض وجود امر اعتباری باشد، اون چی که ثابت می شود مجعول بودن ماهیت مرتبطه است، نه خود ماهیت من حیثیه. اگه ماهیت مجعول بود نه حیثیت ارتباط، شما باید میتونستید این دو تا کار رو بکنید، یکی مفهوم موجود رو از خودش انتظار بکنید، یکی برو حل بکنید. نه، نمیتونید بگید که همین که از مبدأ صادر شد کافی است. مثل که شما بگید ما که پل میسازیم پایه میخواد، بله، اما همین که پل ساختیم دیگه حاجت پایه نیست. اینطور نیست. تو همین کتاب ها، تو فلسفه دین ها، اینا بین علت مؤد و علت حقیقی فرق نگذاشتن. این چنین نیست که حالا پایه میخواد، همین که پایه فراهم کردیم کافی است. نه، این پایه حبل الله هست. حبل الله یعنی ربط به خدا. به لسان دیوید دینی تعبیر میکنید میشه حبل الله، به لسان فلسفی تعبیر میکنید ربط الالله، ربط الالواجه. تا این ربط رو چنگ نزنید هیچ کدام از این دوتا کار ممکن نیست. نه میتوانید بگویید مفهوم موجودون را از شجر انتزاع بکنید، نمیتوانید مفهوم موجودون را بر شجر حمل بکنید. بله، این که بنا رو نمیپذیرن که این برای طرد مبنا بنای رقیب است. بله، ایشون اون حرف رو که ابطال کردن. الان جدال احسن است، میفرماد مبناتون باطل، بنایتونم باطل. مطلب سوم اینه که بر فرض مبنای شما سخن شما درست در نمیاد، سخن رقیب درست در بیاد. ثم بعد تسلیم ان الوجود امران اعتباری لا غیر، لا نسلم ان مصداق حمل الموجود علی الماهیه انما هو نفس تلك الماهیات كما قالوا و ان کان بعد صدورها عن الجائل. شما اصل صدور رو قبول بکنید ولی بگید مصداق خود ذات است، نه، حدوثاً و بقاءاً با صدور رو در نظر داشته باشید. وقتی ذهنتون میتونه رو این پل انتزاع و حمل راه بره که این پایه ربط الالله زیرش باشه. پس بنابراین پل مرتبطه به پایه است که شما رو رو دوش میگیره. حتی تکون فی موجودیتها مستقنیتا الالجائل. این چی نیست که خود ذات کافی باشد. کیفه؟ ولو کان کذالک یلزمو انقلاب. دوتا انقلاب، یکی رو مرحوم سبزواری اشاره کرده، یکی انقلاب از ماهیت به وجود، دوم انقلاب از وجود به واجب. برای اینکه ماهیت دوتا دهنه میخواد، دوتا پایه میخواد، یه اینکه رو دوش وجود باشه، یکی اینکه خود وجود رو دست واجبه. ماهیت که اون لیاقت نداره مستقیما باشه. وقتی می شود موجودون را از واجب، از ماهیت مثل شجر انتزاع کرد که وجود ماهیت جعل بشه، یعنی فیضی از واجب به ماهیت برسه، این یک پایه. خود این فیض به دست فیاض است، این دو تا پایه یکی نیست. اگر شما گفتید حالا همین که از واجب صادر شد، همین که صادر شد بعد ما ها می توانیم دوتا کار بکنیم، یکی مفهوم وجود را از او انتزاع بکنیم، یکی مفهوم را بر او هن بکنیم، یعنی دوتا انقلاب شده. شما وقتی می توانید، یعنی انقلاب ماهیت به وجود و انقلاب وجود به واجب، چون ماهیت به دو مرحله از واجب دور است. اونی که ارتباط تنگاتنگ با واجب دارد حبل الله است، یعنی ربط. ماهیت به این تناب بسته است. خودش که تناب نیست که. شما رو قبول دارید که ماهیت فیض میگیرد، جعل میشود، کسب میکند. از این تعبیرات دارید دیگر. خود اون کسب که واجب نیست، اون کسب که امر عدمی نیست که. این کسب ربط تو فیض است دیگر، این به فیاض بسته است. پس ماهیت به فیض بسته است، فیض به فیاض بسته است. دو تا انقلاب لازم میاد، یکی رو مصنف در متن اشاره کرده، یکی سبزوار رضوان الله در شهر در تا تا در حاشیه. بل بحث این است که اون چی که مجعول به ذات است و مستقیما اثر جائل است خود ماهیت است یا چیز دیگر. اینا هم که قائلن به این که ماهیت اصیل است یا ماهیت مجعول است، اونی که مجعول است فیض است، ماهیت مستفیض است نه فیض. اونی که از واجب میرسد اون فیض است، ماهیت گیرنده فیض است. نه، ابتدا و انتها ماهیت مستفیض است، اون فیض از واجب است، ماهیت این فیض را دریافت میکنه. حالا اجازه بده که این عبارت را یک قدر تندتر بخونیم چون مطالب مهمی در پیش است. پیش مطالعه که بفرمایید دیگه لازم نیست ما عبارت را کند، چون کسی که این مقدار از اسفار را خوند بعداً احتیاج به عبارت خوندن ندارد. و اگر ببینید تک تک این عبارت ها باید خونده بشه، برای اون نکاتی است که احیانا گفته میشه. خب ولو کان کذالک، یعنی قیاس استثنایی است. یلزم الانقلاب، دوتا انقلاب، عن الامکان ذاتی الى الوجوب ذاتی، یعنی انقلاب از ماهیت به وجود و انقلاب از وجود به واجب. چرا؟ فان منات الوجوب به ذات اندهام هو کون نفس حقیقت الواجب من حیثیه با قطع نظر از غیر منشأ الانتزاع الموجودیه یک به مصداق الحمل الموجودیه علیه دو. این مال واجب. اما و منات الامکان ذاتی هو ان لا یکون نفس ذات الممکن من حیثیه کذالک، هیچ کدام از این دو صفت رو نمیتونه داشته باشه. پس فعل ممکن بعد صدور ماهیتی عن الجائل، حالا که از جائل صادر شد، شما بگید که همین که صادر شد کافی است ما میتونیم این دو تا کار رو انجام بدیم؟ این که نمیشه. فعل ممکن بعد صدور ماهیتی عن الجائل اذا کان بهیسو یکون مصداقا لحمل الموجودیه بلا ملاحظت شیء آخر معهو، بدون اینکه چیزی رو ذهن چنگ میزنه نگاه بکنه، بل ما قطع نظر ان ای اعتبار کان سوا نفس ذاتهی. شما میگید که ماهیت مجعول است دیگر. یعنی چی؟ یعنی خود این ماهیت با قطع نظر از جمعی معدا مفهوم موجود را از او انتظام میکنیم و بر او جعل حل میکنیم، مفهوم مجعول را از او انتظام میکنیم و بر او حل میکنیم. این رو میخواد بگید، در حالی که این دیگه اگر مفهوم موجود رو البته بخواد انتزاع کنید با واجب فرق نمیکنه. حالا بگید که نه، فرقش با واجب اینه که واجب حیثیت تعلیلیه نداره، تقییدیه نداره، ماهیت حیثیت تقییدیه نداره ولی تعلیلیه داره. میگیم این رو باز کنید. یعنی چی؟ یعنی الان که شما دارید این دو کار رو میکنید، مفهوم موجود رو از او انتزاع میکنید یک و بر او حل میکنید دو، آیا ذهنتون رو اون پایه ربط الالله هست یا نیست؟ الان ذهنتون فقط رو دوش ماهیت سوار است و این دوتا کار رو میکنه، یا ربط الالله رو هم در نظر دارد؟ یعنی یک پا رو ماهیت، یک پا رو ربط الالله، و از این مجموعه موجودون انتظام میکند و بر این مجموع موجودون رو هم میکند. اگر این است پس سخن رقیب درست است، یعنی الماهیت المکتسبه، یعنی سیرورت الماهیت مرتبه تر الجاهل، پس قول سوم ثابت بشه نه قول شما. ولا یجدل فرق بین حمل ذاتی و حمل الوجود چه بگویید به ان ذاتی لشی ما یستق علیه بلا ملاحظت حیثیت تعلیلیه او تقییدیه. حالا بخواید فرق بگذارید بگید که موجود برای ماهیت مثل واجب نیست، این یک. بخواید فرق بگذارید بگید موجود برای ماهیت مثل جنس و فصل نیست، این دو. به هر جور بخواید فرق بذارید این فارق نیست. بلا ملاحظت حیثیت تعلیلیه و تقییدیه و اما و حمل الموجود بر ماهیت یحتاج الى ملاحظت صدور الماهیه عن الجائل، این فرق لا یجدی. چرا؟ لأنا نقول کون الماهیت صادرتن و مرتبطتن بالعله او غیر ذالک از عناوینی که شما دارید، بگید حیثیت مکتسبه، مجعوله، هرچی بخواید تعبیر بکنید، بالاخره این حیثیت اما ان یکون مأخوذن مع الماهیه در این دو امر یاد شده یا نه، اما ان یکون مأخوذن مع الماهیه فی کونها محکیان انها بالوجود اولا. شما که میخواید بگید موجودون از این حکایت می کند و رو هم می شود، آیا ربط الالله دخیل است یا نه؟ از این حال که بیرون نیست. اگر ربط الالله دخیل نبود، معلوم گرچه بگید حالا ماهیت که صادر شد ما کار نداریم به ربط الالله، ولی مفهوم موجود رو از او انتظام می کنیم و برو هم می کنیم، باید این میشه ذاتی. اگر ربط الالله دخیل است، پس ذهن شما یه دست باید رفت رو ربط الالله داشته باشه، یه دست روی ماهیت داشته باشه تا بتواند این دو کار رو بکنه، مفهوم موجود انتزاع بکنه و برو حل بکنه. این سخن رقیب است که میگه اونچه که مجعول است اتصاف الماهیه به ربط سیرورت الماهیت مرتبطتن هست. فعل لم یکون، اگر هیچ دخیل نبود، آدل محضور که محضور انقلاب است، و هوال انقلاب و عن الامکان ذاتی ادل وجوب ذاتی، منتها انقلاب از ماهیت به وجود و انقلاب از وجود به واجب. و این کان مأخوذن پس فیکون و داخلن فی المحکیه انه بالوجود و مصداق حمل الموجود، در هر دو امر دخیل است. پس فیکون و صادر و عن الجائل و اثر جائل که مترتب بر جائل است، فیکون و صادر و عن الجائله و اثره المترتب علیه المجموع المسمى بالماهیته و تلک الحیثیته، یعنی اونی که ثابت می شود حرف رقیب است، یعنی ماهیت مرتبطه به جائل، سیرورت الماهیت مرتبطن تتن الجائل. پس فلیکن وجود الماهیه تلک الحیثیه، حرف ما این است که اون حیثیت مکتسبه وجود است. حالا شما نخواستید وجود تعبیر کنید، نگید، بالاخره یه چیزی عائد وجود شد، غیر از ماهیت که چیز دیگر نیست. شما میگید ربط است، فیض است، حیثیت مکتسبه است، خب بگید، ولی بالاخره چیزی نصیب وجود شد و اون همون چیزی نصیب ماهیت شد و اون هم وجود است. فاثر الفاعل اذن هو اتصاف الماهیت بالوجود کما هو رأی المشائین علی المعنى المسلف ذکره، که در صفحه 402 گذشت، که اسلفناه ذکره، که اونجا گفتن و در اصل بحث هم، یعنی در صفحه در تحریر محل نزاع در صفحه 376 که محل نزاع را مشخص کردن گذشتن، هنوز هم اون رگه های ابهام هست که کی مجعول میشه. نسبت مجعول است، اونا که قائلن به اتصاف، یعنی نسبت که نسبت امر ذهنی است. وجود رابط مجعول است، وجود رابط دو تا اشکال دارد، یکی حرف است، حرف قابل جعل نیست مستقلا، یکی اینکه بر فرضم وجود رابط مجعول باشد، وجود رابط یه امر بسیط است که مؤلف نیست. چی میخوام بگم تا انشاءالله به خواست خدا روشن بشه. حالا میمونه مطلب آخر، اجازه بدی این مقدار رو یه قدی بیشتر بخونی و بیشترم مطالب فرمایید. شما تمام تلاش رو بذارید رو اون جنبندی نهایی، هم پیش مطالعه دقیق داشته باشی، هم تلاش بکنید انشاءالله که رو اون جنبندی ها کار بکنید که بعدم به لطف الهی این حرفا رو باید به دیگران منتقل کنید، یعنی انشاءالله بشید مدرس اسفار. همیشه همت هاتون بلند باشه انشاءالله. والعجب من المحقق الدواني مع شدت تورطه في كون الماهیه من حيث هو اثر الجائل دون الوجود، با اینکه او اصرار دارد که ماهیت مجعول هست نه وجود، ولی در بعضی از تعلیقاتش سخن در این هست که اونجا که مجعول است حیثیت مکتسب است، یعنی ماهیت چیزی را از وجود از واجب میگیرد، چیزی را که ماهیت از واجب بگیرد همون وجود است دیگه، چیز دیگه نخواهد بود. که قال فی بعض تعالیقه ان حقیقت الواجب اندهم اند الحکما هو الوجود البحت القائم بذاته المعرى في ذاته عن جميع القيود والاعتبارات، که رو حیثیت اطلاقیه کافی است، چون حیثیت اطلاقیه، حیثیت تقییدیه، حیثیت تعلیلیه همه در بحث اصالت وجود مبسوطاً گذشت. فهو اذن، یعنی ذات واجب تعالی، به ذاته متشخص، به ذاته عالم، به ذاته قادر، به ذاته یعنی چه؟ اعنی بذالک ان مصداق الحمل فی جمیع صفاته هویته البسیطه التي لا تکسر فیها به وجه من الوجود، ذات من حیث هو ذات موجود علیم حکیم حی لا یموت. اما و معنا کون غیره موجودن، ای گفتیم الارض موجود، غیر الله موجود است، حالا ارض است، سماس، انسان است، فرس است، معنیش نیست که انده معروض لحست من الوجود المطلق. حالا دو تا حرف دارن، یکی این که اگه گفتیم غیر خدا موجود است، نه یعنی الوجود المطلق را دارد، یعنی حسی از وجود را دارد، این یکی، اونم به سبب غیره. این دوتا پس وجود محدود از ناحیه غیر، این دوتا حرف را علامه دوانی دارد. به معنی ان الفاعل یجعله، فاعل یجعل اون غیر واجب را، به حیثی که لولا هذه العقل انتزع منه الوجود، از او وجود را انتزاع میکند. فهو یعنی غیر واجب به سبب الفاعل به هذه الحیثیه، دو تا حرف است، یکی یه حیثیت محدودی دارد و این حیثیت محدود مال خود او نیست، از واجب تعالی میگیرد. این دو، واجب تعالی حیثیتش نامحدود است یک، این ذات اوست دو. یکی از ابتلاعات اینها اینه که اینا نمیتونن درک کنن واجب ضروری یعنی چی، یعنی به صراحت تو این فلسفه دین اونهاست برد آمده که اصلا ما نمیتوانیم بفهمیم واجب ضروری یعنی چی، یعنی خودش تأمین میکنه، این خیال میکنه هر چیزی سبب میخواد، بعد میرسه به واجب، میگه واجب رو کی آفرید؟ وقتی میگه که این الهیون میگن واجب ضروری است، بعد میگه واجب ضروری است یعنی چی؟ ما ذرات منطقی رو میفهمیم بله، اما ذرات فلسفی واجب ضروری است یعنی چی؟ یعنی خودش ضروری میکنه. اگر بگید واجب علت نمیخواد، این با قانون علیت که شما سرپل برهان شما سازگار نیست. اگر واجب علت میخواد، علت واجب چیه؟ این رو شما به هر طلبه بدای خون هم که بگید ببینید مغالط است. اگر چیزی عین هستی بود دیگه علت نمیخواد، نه اینکه علت میخواد علت خودش است. اگر چیزی عین هستی نبود علت میخواد. حالا این کتاب ها رو حتما ملاحظه فرمید تا ببینید که واقعا درک این حرف ها برای اینها دشواره. اومد آدم وقتی به آیات قرآن میرسه خوب این آیات معنا میکنه، پیدا میکنه، در بعضی از آیات دارد که واقعا یه درفا نمیفهمن، فتبقا علی قلوبهم فهم لا یفقهون، یه عده عناد دارن حسابشون جداست. خب اینها سیاست مدارانن، یه عده فلاسفه ملحدن، اینا اول گناه هست، بعد اینها تعارف نیست، واقع اینها تعارف نیست. یعنی آینه اگر شما یک بار، دو بار، ده بار، صد بار، چهل، چهارصد بار روش دست بمالی، آلوده کنی، غیر بمالی، بالاخره جا رو نشون نمیده. این تعارف نیست. گناه واقع چرک است، رین است. یک بار، دو بار، ده بار آدم نماز نخونه، 20 بار نماز نخونه، 40 بار نماز نخونه، این میشه رین. وقتی رین شد صفحه دل رو، قلب رو کاملا میگیره. وقتی گرفت هیچ جا رو نشون نمیده. کلا بل ران علا قلوبهم به ما کان یکسی بود. گرفت. اون وقت فمود فتبعوا علا قلوبهم فهم لا یفقهون. واقع نمی فهمد. بعضی حالا نظیر فرعون و اینها حسابشون دیگه است، یا نظیر سیاستمداران شیطان بزرگ حسابشون دیگه است، اما بعضی واقع مادی هست. این برش درک معنا که یه چیزی بشه ضروری، میگه ما اصلا نمیفهمی حرفان چی. فتبع على قلوبه فهم لا یفقهون. کلا بل ران على قلوبه بما ران على قلوبه بما کسب. یعنی این سیئاتی کسب کردن، این رین شد، غبار شد، چر شد، گرفت تمام صفحه دل رو. حالا حتما این کتاب ها رو مطالعه فرمید. خب پس فهوه یعنی غیر واجب به سبب الفاعله، یک به حاضر حیثیت است، و یعنی وجودش محدود است و از خودش هم نیست. واجب تعالی وجودش نامحدود است و عین خودش است، نه خودش به خودش داد، لا به ذاته، به خلاف اول تعالی. ثم قال بعد کلام ترکناهو، اما فقط علامه دوانی گفت هذا المعنى العام المشترك فيه، یعنی مفهوم موجود، این من المعقولات الثانیه است، و هو این مفهوم که معقول ثانی است، ليس عینا لشيء منهما حقیقتا، نه عین واجب است نه عین ممکن، یه امر ذهنی است. نعم مصداق و حمل این مفهوم على الواجب ذاته بذاته كما مره، و مصداق و حمله علی غیره ذاته من حیث و مجعول الغیر. یعنی چی؟ یعنی وقتی می توانید شما مفهوم موجود را از انسان مثلا انتزاع بکنید که حیثیت مجعول بودن ارتباطش به جائل و فیاض را حفظ بکنید. و المجعول فی الجمیع زائد به حسب ذهن، الا ان الامر الذي هو مبدا انتزاع المحمول في الممكن ذاته، اما لا من ذاته، ذاته من حیثیت مکتسبه من الفاعل. شما این سخن رو که تحلیل می‌فرمایید می‌بینید به اینکه دو تا پایه دارد. وقتی شما می‌توانید مفهوم موجود انتزاع بکنید که هم رو پایه ماهیت، هم رو پایه ربط الالله که حبل الله هست بیستی. این سخن معنیش این است که غیر از ماهیت یه چیز دیگه ای هست به نام ربط الالله، به نام الحیثیت المکتسبه. خب این همون وجوده، بلوشون تعبیر نکنن. و فل واجه فل ممکنه ذاته من حیثیت مکتسبت ملفائل، اما و فی الواجب تعالی ذاتو به ذاته، فانه کما سبق اندهام، یعنی واجب تعالی وجود قائم به ذاته، فهو واجب تعالی فی ذاته به حیث اذا لا حزه العقل انتزع منه الوجود به خلاف غیره. چون دیروز تعطیل بودی مقدار زیادتر خوندیم، حالا این پیش مطالعه فرمان بخواست خود تا مشکلی پیش نیاد. الحمدلله رب العالمین.